أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. چون سوره مبارک انبیا در مکه نازل شد و عناصر محوری مسائل مکی همون اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و امثال اینها، به اضافه خطوط کلی فقه و اخلاق، و بخشای از این سوره درباره وحی و نبوت و معاد گذشت، اونچه که در این بخش اخیر مطرح شده بود جریان توحید بود. مشرکان حجاز گرفتار الحاد نبودند، مبتلا به شرک بودند و طوائفی از مشرکین همون صنم و وثن دست ساخته را می‌پرستیدند. البته این به عنوان تندیس و نماد برای معبودهاشون بود. کم کم خود اینها را عبادت می کردن و گروه خذائب مانند آن فرشته ها را فرزندان و خدا می پنداشتن و فرشته ها را آلهه تلقی می کردن. همه مشرکان حجاز این قول را نداشتن که ملائکه آلهه جهانه. برخی از اونا و طوائفی از اونا مبتلا به این بوده. در این قسمت آیه، یعنی آیه 26 به بعد، فرمود عده از مشرکان حجاز گفتن معاذ الله خدا اتخاذ ولد کرد. تعبیر قرآن درباره اتخاذ ولد داشتن یا اتخاذ ولد دو گونه است. یه عده به صراحه گفتن لقد ولد الله، که در سوره صافات حرف اینها نقل شد و ابطال شد، که صریحا بگفتن خدا والد است و فرزندی دارد. در سوره مبارکه اسراء گذشت که لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خب اگر کسی همسر ندارد فرزندم ندارد. با اونها این چنین سخن گفتن. گروهی سخن از والد بودن خدا را به میان نمی آوردن. اتخاذ ولد تبنی و مانندون را مطرح می کردن. همونطوری که در بین مردم تبنی و فرزند خوندن مطرح می بود، فکر می کردن که خدای سبحان معاذالله فرشته ها را فرزند خود قرار داده است. این میشه اتخاذ ولد. قرآن کریم هر دو را نفی کرد، هم والد و پدر بودن خدا را که لم یلد و لم یولد، هم اتخاذ ولد را که فرمود متخذ الله ولدا. والد و ولد نیست، چون منزه از جرم و جسم و امثال سالک است. تبنی و اتخاذ ولد هم مطرح نیست، برای اینکه همه عبد مربوب هست. تبنی مال کسی است که کسی نیازی به چیز داشته باشد. وقتی خدا منزه از هر نیاز است و همه ما ادا برده به برده اویند، تبنی هم معنا ندارد. لذا گاهی می فرماید لم یلد و لم یولد، گاهی می فرماید متخذ الله ولدا. در سوره مبارکه صافات تعبیر قرآن کریم این است که یه عده قائل شدند خداوند فرزندی دارد، لقد ولد الله، آیه 149 سوره مبارکه صافات این است که فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون هم خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون على انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون. اون تعبیر سوره مبارکه توحید که لم یلد ولم یولد برای ابطال این قول است، اما سخن از اتخاذ ولد که مطرح می شود تعبیر قرآن است که لم یتخذ ولدا. پس دو طایفه از آیات در قرآن کریم مطرح است، برای اینکه دو گروه در حجاز مبتلای به این دو تفکر باطل بودند. بعضی می گفتند معاذ الله خدا والد است و ولد دارد، بعضی می گفتند که تبنی کرده فرزندی را انتخاب کرده. و فرشتگان را هم دختران خدا می پنداشتند که خدای سبحان فرماد که اینا سخن از دختر و پسری اینها نیست و خودتون دختر را نمی پذیرید، برای خدا دختر قائلید، که این یک راه دیگریست غیر از مسئله ابطال شرک. خب پس متخذ الله ولدا از این قبیل سبحانه، یعنی او منزه از هر گونه جرمیت و جسمیت و مادیت و امثال ذالک است. اگر او منزه از هر گونه زمان و زمین جرم و جسم است دیگه والد نخواهد بود، و منزه از هر گونه حاجت است مبرای از تبنی و اتخاذ ولد خواهد بود. سبحانه او منزه از هر نقص و عیب و جرم و جسم و امثال ذالک. درباره فرشته ها چند وصف ذکر شد. اولین صفت این است که اینها برده و بنده محض، نه فرزند خدای نه فرزند خونده، بل عباد. و کرامتی هم دارند که در قرآن کریم کرامت را مخصوص انسان نمی داند، گرچه درباره انسان فرمودند کرمنا بنی آدم، ولی سند کرامت انسان هم همونطور که در بحث‌های قبل گذشت خلافت اوست. انسان کریم است. چرا؟ چون خلیفه است و خلیفه خدای کریم کریمه. مطلب بعدی، پس اول کرامت انسان است که بحث‌های قبلی عهده‌دار بود، لقد کرمنا بنی آدم. سند کرامت انسان هم خلافت اوست که انی جاعل فی الارض خلیفه. مطلب سوم آن است که خلیفه آن است که کار مستخلف امر بکنه، حرف مستخلف امر بزنه، دستور مستخلف امر بده. مطلب چهارم اینه که اگر کسی نان خلافت بخوره، تو کناره سراس سفره خلافت بشینه، از کرامت برخوردار باشه، حرف خودش بزنه، میشه کل انعامه بلهم ازل. این چنین نیست که هر انسانی کریم باشد. سند کرامتی و خلافت اوست و خلیفه آن است که حرف مستخلف انت رو بزنه، کار مستخلف انت رو بکنه، دستور مستخلف انت رو انجام بده. اگه کسی نان کرامت خلافت رو بخوره، حرف خودش بزنه، افرعیت من اتخذ الهه و هواه باشه، میشه کل انعام برهم ازل. اما درباره فرشته ها این حرف نیست، بل عباد مکرمون. کرامت اونها هم به این است که لا یعصون الله ما امرهم، بله، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همین تعبیری که در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام آمده است. خب اینا کریمن، اینا خلیفن، برای که لا یسبقونه بالقولن، برای که به امره یعملونن، لا یعصون الله ما امرهم هستن. اینطور این اوصاف را قرآن کریم برای فرشته ها ذکر میکند. در سوره تحریم فرمود لا یعصون الله ما امرهم، درباره خزانه جهنم است که خزانه جهنم وقتی لا یعصون الله ما امره و هم امره یعملون، خب خزانه بهشت به طریق اولا، اونا که مافوق بهشت و جهنمن حمله عرشن به طریق اولا. اما حالا در جهان آیا فرشته‌ای هست که معصیت بکند؟ او رو ما دلیل عقلی داریم بر استحالش، نه دلیل نقلی قطعی داریم بر وقوعش، چون همونطوری که بزرگان اهل حکمت گفتن ارقام فرشته ها مشخص نیست که عدد فرشته ها چقدرن، ملائکت الارض چقدرن، ملائکت السما چقدرن، اصناف اونها چقدر است. ممکن است برخی از ملائکه نظیر انس و جن مبتلا به گناه بشن، بل این ممکن است. اما این ملائکه قرآن از اونها یاد میکند، چه اونها که متولیان علمن تحت تدبیر جبرئیل سلام الله علیه هستن، چه اونها که متولیان حیات بخشی تحت تدبیر اسرافیل سلام الله علیه هستن، چه اونها که متولیان قبض ارواح تحت تدبیر اسرائیل سلام الله علیه هستن، چه اونها که متولیان کیل و رزق تحت تدبیر میکائیل سلام الله علیه هستن، اینا بله، اینا مسئولان بهشت، مسئولان جهنم، مسئولان عرش الهی، مسئولان وحی، اینا بله معصومند. اما حالا اون فرشته هایی که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود هر قطر بارانی یا برف و تگرگی که می آید یه فرشته او را همراهی میکند، آیا این فرشته ها هم معصومند یا نه؟ ما هم که برهان قطعی نداریم، نه دلیل عقلی داریم بر امتنای اسیان اینها، نه دلیل نقلی داریم بر ضرورت وقوع معصیت. این البته اگر یه دلیل معتبری باشد یؤخذ به ظاهره. اما این فرشته هایی که مدبرات امرند و جهان را دارن تدبیر میکنن، اینا لا یعصون الله هست و همین ها را مشرکان حجاز میپرستیدن. لذا قرآن کریم در کمال جلال و شکوه از اینا حمایت کرده، فرمود اینا عبادن یک، مکرم هم هستن دو، خودشون راه کرامت را طی کردن و قرآن هم از دست اینها به دست شما رسید. بعیدی سفر کرام برره، اگر این قرآن کریم است برای اینکه از مسیر کرامت عبور کرده به دست شما رسیده. هم از الله اکرم شروع شد، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، هم سفرای کریم ای را آوردن بعیدی سفر کرام برره، هم قلب انسان کریم او را تحمل کرده، هم به دست شما رسیده. بنابراین اگر قرآن کریم از مسیر فرشته ها عبور کرده و دست اینها دست موجودات کریم است، اینا میشن سفرای کرام الهی. خب نه دیگه، مگر اینکه مفهوم اولویت باشه نسبت به فرشته های برتر که اشاره شد. این فرشته ها وقتی معصوم بودن، بالاتر از اینها یقینا معصومند، اما پایین تر از اینها هم معصومند یا نه دلیل دیگه میخواد. اونی که در سوره مبارکه تحریم آمده است، اون فقط درباره فرشتگان مسئول جهنم است. آیه 6 سوره مبارکه تحریم این است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرها. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که اینا هر وقت عصبانی میشن شعله آتش بیشتر میشه. اینطور نیست که حالا یک گازوئیلی، یک نفتی، یک بنزینی، یک زغال سنگی تو به جهنم بیندازن و آتشش افزوده بشه. تو بحث‌های قبلی هم برازه فرمودید که فرمود هیزم جهنم قاسطین و ظالمینن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. حطب و هیزم جهنم افراد ستمکارن. خب این افراد ستمکار که گاهی سخت و سوز دارن، گاهی کم و زیاد دارن، چند روزی مثلا میرن آرام بگیرن، باز یه عده اینا رو تحریش میکنن، میشورانن، همین صحنه در جهنم ظهور میکند. کلما خبت زدنا هم صغیرا. چجوری آتش جهنم افروخته میشود؟ تو بیانات نورانی حضرت امیر در نهج دارد که وقتی فرشته های مسئول جهنم غضب میکنن شعله زیاد میشود. خب اینا اگر در جهنم دار عصمت است، هیچ کس بیش از اندازه نمی سوزد، نه اشتباها نه عمدن، اون دار عصمت است. خب اگر اون دار اسمت است، مسئولانش باید معصوم باشند دیگه، مگر کسی بیش از اندازه استحقاق میسوزد. این جزاء وفاقا که در قرآن کریم یک جا ذکر شد، این مخصوص جهنمی هاست دیگر، وگرنه درباره بهشتی ها که جزاء وفاق نیست، من جا بالحسنه فلو عشر امثال هاست، بیشتر از ده داست بوندن. اونجایی که جزاء مطابق با عمل است، فقط درباره جهنمی ها عذاب دیگه. ذره اشتباه تو جهنم نیست که اشتباهاً کسی بیشتر بسوزه. نه، هم از خطا معصومن، هم از خطیعه، یه همچه عالمیه. اگر جهنم داره اسمت است، معلوم می شود که مبادی فائدی جهنم معصومن. نه خطا در اونجا راه دارد، نه خطیعه، نه سهو و نسیان راه دارد، نه جهل علمی و جهالت عملی. اینا اگر در سوره تحریم فرمود لا یعصون الله ما امرهم، طبق مفهوم موافقه فرشته هایی که از اینها بالاترن، خب بله یقینا معصومن، اما فرشته هایی که پایین تر از اینها هستند، جز ملائکه الارضند، جز کارهای طبیعی را انجام میدن، دلیلی بر اثبات اینها نیست، مگر اینکه از شواهد و ادله دیگر استفاده بکنیم. خب نه، اگر یه جا نکردن دلیل بر عصیان نیست، دلیل بر عدل است. اینجا عادلانه اطاعت کردن، اما حالا معصیت نمی کنن یا اشتباه نمی کنن بالقول المطلق، این دلیل دیگه می طلبد. اونجا بعدش همش اطاعت کردن. اگر ما گفتیم پرون گروه همشون اطاعت کردن یا همشون نماز خوندن، معناش این نیست که همشون معصومن، که معناش اینه که در این بخش همشون به عدالت عمل کردن. غرض این است که ما دلیلی نداریم که اون چه به نام ملک هست، چه ملائکت السما، چه ملائکت الارض، چه ملائکت البر بالبحر، اینا معصومن. بر این ملائکه که قرآن از اونها یاد میکند، نازعاتن، باسطاتن، ناشطاتن، مدبراتن، اینا که قرآن کریم از اونها یاد میکند، بر همشون معصومن. متولیان امور چارگانه یاد شده همشون معصومن. مسئولان بهشت و جهنم همشون معصومن. اما حالا فلون فرشته ای که مسئول فلون باد است، فلون زمین است، فلون زمان است، این هم معصوم است. این برهان میخواد، دلیل میخواد. بسیار خوب، ما چون از وضع اونا خبر نداریم، نمیدونیم که اینا تشریع و شریعت ندارن، که ما چون از وضع اونا با خبر نیستیم. البته اگه کسی بخواد اثبات و ادعا کند، اثباتش آسان نیست، چون در قرآن کریم تو سوره مبارکه زاریات فقط جریان جن و انس ذکر کرده که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در باره فرشته ها چیزی ذکر نکرده. اگه فرشته هم مثل جن و انس بودن، مکلف بودن، شریعتی داشتن، خب اونم ذکر میکرد. جناب فخر رازی ذیل این آیه میگه این آیه چند مطلب میرسونه. یکی اینکه فرشته ها مکلفن، یکی اینکه اینا معصومن. عصمت اینها را میشه ثابت کرد، اما تکلیف اینها از این آیات بر نمی آید. تکلیفی به معنی تشریعی، تکلیف معنی که انبیا دارن، رسولی دارن، چون هیچ بحثی در قرآن کریم درباره نبوت و وحی و رسالت و تکلیف و شریعت فرشته ها در قرآن به بیان نیامده، که اونها هم یه امتی هستن، پیامبری دارن، قانونی دارن، کتابی دارن، اینا مطرح نشده. فقط درباره جن و انس مطرح شده که جن و انس فرشته انبیا دارن، اولیا دارن. نه، انبیا از جنس خودشون، انبیایی برای فرشته برای جن هست، انبیایی برای انسان هست. مثل که بگن انبیایی برای زن و مرد هست، معناش این نیست که زن هم از جنس خود پیامبر دارد یا امام دارد. برای زن و مرد پیغمبر هست، نه معنیش اینه که پیغمبر دو قسم است. برای جن و انس پیغمبر هست، معناش این نیست که پیغمبر دو قسم است. بر تقدیر اثبات این معنا که اونها مکلفن از آیه بر نمی آید. یک، اثبات این که هیچ فرشته‌ای در عالم نیست که معصیت بکند، اونم کار آسانی نیست. و اما این فرشته هایی که جز مدبرات امرند و مسئولیت های قرآن کریم بر اونها ذکر کرده، اثبات عصمت اینها سهل است، برای اینکه قرآن کریم اینها رو معصوم میدونه. وقتی خزنه جهنم رو معصوم میدونه، دیگران به طریق اولا معصومن، یعنی مسئولان بهشت و مسئولان عرش امثال ذلك. خب ما اتخذ الرقال و اتخذ الرحمن وردا سبحانه بل عباد مکرمون، کرامتشون تام است دیگه، توشون بل هم کل ازل و امثال ذلك در نمی آید. و کرامتشون هم در این جهت است که لا یسبقونه بالقول، قول و امر و اراده خدا متای اینهاست، اینا امت اراده الهی هست همین و به امر خدا عمل میکنن. این در خب غیر از این نیست. نه حالا امر منحصر در شریعت باشد بعد، اما امر اگر در تکبیر و تشریب کار می رود، نظیر اون که در پایان سوره مبارکه یاسین یا آیات دیگر آمده است که انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، خب این امر تکوینی است، در حالی که امر تشریعی این چه نیست، با کن فیکون نیست. و خدا امر میکند، یه عده اطاعت میکند، یه عده اطاعت نمیکند. بنابراین امر خدا اگر ما دلیل داشته باشیم که این امر تشریعی است، اونگاه سخن فخر رازی تام است که اینها مکلف است. اما وقتی ما دلیل نداریم که منظور از این امر تشریعی است، شاید نظیر امری باشه که در پایان سوره مبارکه یاسین آمده، انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، خب اون امر دیگه امر تکوینی است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خدای سبحان گذشته و حال اینها را میداند، یک مبادی قبلی و بعدی را میداند، دو ما بین اینها را میداند، سه و اینها میدانند که خدا میداند، که این خصیصه اونهاست. اونها خودشون را در مشهد خدایی میبینند که خدا از گذشته و حال و آینده اونها با خبر است، از مبادی و لوازم و بین مبادی و لوازم اونها مستحضر است. که ظریف‌تر از این آیه سوره مبارکه مریم اونها بود که قبلا گذشت که له ما بین ایدینا و ما خلفنا ما بین ذالک، این ما بین ذالک هم مال خداست و چیزی برای انسان نمیماند. فرشته های همچه موجودی هستند که میگن گذشته مال او، آینده مال او، بین گذشته و آینده یعنی موجودیت و هویت کنونی ما هم مال اوست. خب یه همچه موجودی بدون اذن خدا کار نمی کند. اونگاه کلام رو متوجه مشرکان حجاز کرد، فرمود شما برای چی فرشته ها رو عبادت میکنید؟ خودتون گفتید ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک ها اولای شفعا اونا این در الله، دو ما به شما خبر بدیم، از الله داریم به شما خبر میدیم، شما مگر الله را قبول ندارید؟ الله را که به عنوان خالق کل و مدیر کل قبول دارید که میگید او اله الاله هست، رب الارباب است و ماننده، و میگید ما فرشته ها را عبادت میکنیم که ما را به الله نزدیک بکنه، میگید ما فرشته ها را عبادت میکنیم که شفیع ما بشه نزد الله. این قرآن که کلام الله هست، از الله به شما خبر میده که فرشته ها از شما شفاعت نمی کنند. شما برای چی روایت میکنند؟ برای که در سوره مبارکه نساء فرمود لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا مشرک نمی آمرزه. خب شما هم که مشرکی، این فرشته هم که عباد مکرمن، بدون دستور خدا کار نمی کنن، به امره یعملونن، از شماها شفاعت نمی کنن، حواستون جمع باشه. اگر شفاعت حق است که حق است، باید به اذن او باشه. خدا صریحا اعلام کرده که خداوند از مشرک نمی گذرد. خب چه برای چی عبادت میکنی؟ اگر شما به طمع تقریب یا به طمع تشفی شفاعت بکنید کلاهما منتفیان. لا یغفه تو سوره مبارکه نساء این آیه مبسوطه گذشته، آیه 48 سوره مبارکه نساء، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، البته اونم بر اساس مشیت حکیمانه است، و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما بذیما. خب پس مطمئن باشید که از شما شفاعت نمیکنه. اگر اونها سمتی داشته باشند که اون سمت باید به اذن خدا باشد، چون اینها به امرهی عملونن لا یسبقونه بالقولن و مانند آن، اگر سمتی دارند مطمئن باشید که به درد شما نمیخورد و چرا عبادت میکنید. این شرک است. شما بخواهید او را اونها را وسیله قرار بدید، باید برابر شریعت اسلام خدا را عبادت بکنید، باید از خدا بخواهید که مشمول شفاعت انبیا و اولیا و فرشته ها بشن، اون یه راه دیگری دارد. و آخرین کسی که از همه شفاعت ممکن شفاعت بکنه از بعضی ها وجود ذات حق دست اله است، که آخر من یشفر همون راهمی. اونا که دیگه بالاخره هر موجودی حدی دارد و بخشش او محدود است. تنها موجودی که متناهی نیست و بخشش او نامتناهی است ذات اقدس اله است. لذا فهم دو آخر و من یشفع ارحم الراحمین. پس شما اگر به طمع شفاعت عبادت بکنید یه طمع خامی است. این مطمئن باشد که به سود شما نیست. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که مرتضی المذهب باشد. کدوم چه شخصی چه گروهی مرتضی المذهب است؟ مسلمان ها. برای اینکه در همون آیه سوره مبارکه مائده فرمود انی رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همون اسلامه. بعد از آمدن جریان قدیر دین خدا پسند الیوم اکمل تو شد و رضیت لکم الاسلام دینا شد دیگه. اگر دین خدا پسند دین قرآن و اعتراض است و شما از هر دو محرومی، چه توقعی داری؟ فقط کسی میتواند مشفوع له باشد که مرتضی المذهب باشد. کسی مرتضی المذهب است که دین خدا پسند را قبول کند. دین خدا پسند دین قرآن و اعتراض است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینی که خدا پسنده همینه دیگه، شما چیزی رو ندارید. پس اونجا هم که در سوره مبارکه بقره آیت الکرسی لا یشعون الا به اذنه همینه. به این نسبت کی اذن بده؟ به مرتضی المذهب اذن بده. لا یشعون لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شما که نیستید که. بنابراین نه اونهایی همچه سمتی بدون اذن خدا دارن، نه شما همچه نصیبی. خب چرا عبادت میکنی؟ اگر از اونها کاری ساخته نیست، برفرض ساخته باشد برای شما نمیکنن، چرا عبادت میکنی؟ خب این دو قسمت را قرآن کریم نفی کرده. همون نه از اونها بدون اذن خدا کاری ساخته است، نه برفرض اونها کاری انجام بدن به سود شماست. شما از کسانی هستید که یقیناً محرومی. ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. این از بهترین مصادیق عالمان دینه. انما یخشى الله من عباده العلماء. اینا اشفاق دارن، هراسناکن، لرزانن، مضطربن از خشیت الهی. منتها خوف خوف عقلی البته، نظیر ولا من خوف مقام ربه جنتان. یه وقت انسان از مار و عقرب میترسد، یه وقتی از جهنم میترسد، یه وقتی وارد حرم شد حریم میگیرد. حرم را شما احترام بکنید. احترام بکنید یعنی چی؟ یعنی حریم بگیرید. اگر گفتن نسبت به فلان مقام احترام بکنید یعنی حریم بگیرید. انسان وقتی وارد حرم شد میبیند میترسد. این ترس ترس عقلی است، ترس ممدوح است، ترس محمود است. جرأت نمی کند خودش به ذریح نزدیک بکنه. این یه خوف عقلی است. یه وقت انسان از اتومبیلی که با سرعت داره حرکت میکنه میترسد، اون یه خوف نفسی. اما وقتی وارد حرم میشه کمتر جرأت میکنه خودش به ذریح بچسبونه، این یه خوف عقلی است، حریم میگیره. حتی گفت چرا جلوتر از قبر امام گفتن نماز نخوانی؟ با اینکه عبادت دیگه، این ادب است، این احترام است. خب اینا حریم گرفتنه. لمن خاف مقام ربهی کذا و اما من خاف مقام ربهی کذا، این خوفها خوفها عقلی است. فرشته ها اینجور خشیت و اشفاق و خوف نسبت ذات اقدس اعلان دارد و هم من خشیتی مشفقون. بعد فرمود و من یقل، اینها به صورت جمله شرطی است البته، و من یقل من هم اینی اله من دونهیم، کسی بخواهد بگوید من در عرض خدا خدایم، اینی کسی نمیگوید. اگر بگوید من دونهی الهم، یعنی رتبه الوهیت من پایین تر از رتبه الوهیت خداست که مقرب الالله باشم یا شفیع الالله باشم، اگر کسی همچه ادعایی بکند و من یقل من هم اینی اله من دونهی فذلک نجزیه جهنم. خب مستحضرید که این تعبیر اگر به صورت جمله شرطیه نبود، خب نشانه وقوع بود و تکلیف و امثال ذالک. اما به صورت جمله شرطیه است، جمله شرطیه وقوع را نمیرساند. جمله شرطیه با استحاله ممکن است، با امکان هم ممکن است. اگر و من یقول منهم اینی الهون به صورت جمله شرطیه در آمده است، میتواند نظیر اونچه که در سوره مبارکه انعام مطرح شده است که به صورت جمله شرطیه در باره انبیا آمده، این هم همونطور باشد. در سوره مبارکه انعام از آیه 84 به بعد نام شریف عدی از انبیا علیهم السلام ذکر شده است تا با آیه 86 من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عبادهی. بعد از نام بردن عدی از انبیا، اونگاه در آیه 88 نماز بلو اشرکو لحبت عنهم ما کانوا یعملون. خب جمله شرطیه است، با اینکه محال است صدق جمله شرطیه به تلازم مقدم و تالیست، نه وقوع مقدم. فرمود اگر این انبیایی که ما اسم میشینیم بردیم انبیای ابراهیمی اگر مشرک بشن تمام سعیشون باطل است. قضیه قضیه صادقه است، صدق قضیه شرطیه به صدق تلازم بین مقدم و تالی است، نه صدق مقدم. فرمود اگر این انبیا علیه السلام که اسامیشون بردیم عباد صالح هم کذا و کذا، اگر معاذ الله شرک ببرزد همه کارها اونا باطل است. پس جمله شرطیه دلالت ندارد برای اینکه اینها این کار واقع شده یا مثلا مکلفن. نظیر اینکه همین مطلب درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که لئن اشرکت لحبطن عملک فتحسر، که فرشته ها بر فرض محال اگر بیراه بروند کارشون جهنم است. والحمد لله رب العالمین.